رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
ایام خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. امروز دوشنبه 9 اوت 2010 برابر با 18 مرداد 1389 است. با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر تحت عنوان صدای کمونیسم کارگری با شما خواهیم بود. امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. پشت میکروفون من کریم نوری هستم و با برنامه صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. رادیو یک دنیای بهتر صدای کسانی است که برای برپایی یک دنیای شایسته انسان، یک دنیای بهتر مبارزه و تلاش می کنند. امیدواریم در این تلاش شما عزیزان را هم همراه خودمان داشته باشیم. اما امروز در برنامه های امروز سعی خواهم کرد با گفتگو و صحبت های مختلفی 90 دقیقه پیش رو رو با هم باشیم. فکر کردم که در این روزها مسئله تحرکات علیه اعدام یک مسئله روز هست. در رابطه با مقوله اعدام با آذر ماجدی مصاحبه خواهیم داشت. در بخش دوم برنامه به شهریور سال روز کشتار بخش وسیع از کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند و 22 سال قبل به چوبه‌های دار سپرده شدند گفتگوی هست از علی جوادی تحت عنوان خاوران، چرا که این جنایت و این جنایت‌ها جنایت علیه بشریت هست و نباید گذاشت که از تاریخ و از حافظه عمومی جامعه هست بشه. ویدیو بلاگی از علی جوادی تحت عنوان خاوران براتون پخش خواهم کرد. بعد اطلاعیه ها و مطالب دیگه‌ای که در این برنامه می گنجه با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. ولی قبل از این که به برنامه هامون ادامه بدیم، دوست دارم با هم دیگه یک ترانه ای رو بشنویم و بعد به استودیو برگردیم ببینیم که اوضاع چگونه هست. با ما باشید.
Oh, stuff back. You can send it in a box, I don't care, just drop it off. I won't be home, cause without me you know you're lost. Minus you I'm better off. Soon you will know.
به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. آذر ماجدی رو پشت خط داریم و توجهتون رو به مصاحبه با آذر ماجدی جلب میکنم، با ما باشید. آذر ماجدی، به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدین.
خیلی متشکرم، به شما و تمام شنوندگان عزیزتون روز بخیر میگم.
آذر ماجدی، من میخواستم بگم این روزها بحث اعدام داغ هست، اعدام آری یا نه؟
اون که خیلی مسلم و مشخصه، این ما بیش از 20 ساله که قاطعانه گفتیم اعدام نه، حتی اگر شما با یک جنایتکار به اصطلاح زنجیره‌ای روبرو هستید، کسی که کارش حالا به هر دلیلی اینه که آدمای مختلفی رو کشته، حتی بذارید بگم، حتی اگر دارید راجع به خامنه‌ای، رفسنجانی، موسوی، تمام سردمداران رژیم اسلامی که یک نمونه فقط از جنایاتشون بیش از 100,000 اعدام تو دهه 60، حتی برای اونها ما همیشه قاطعانه گفتیم اعدام نه.
آذر ماجدی، خب این تاریخش زیاد دور نیستش و چند سال قبل بود که بخش وسیعی از اپوزیسیون تو ایران سعی کردن که این مسئله رو عنوان بکنن که اعدام غیر انسانی هست. اما میخواستم بگم آیا الان توی اپوزیسیون ایران، آیا توی نیروهای ایران میشه نیروی رو پیدا کرد که از اعدام به نوعی دفاع میکنه؟
من فکر میکنم که راستشو بخواید من دقیقا تمام برنامه های جریانات مختلف رو نخوندم که بدونم که توی برنامه هاشون چی میگن، ولی این رو میدونم که توی جامعه ایران در اون وقت حزب کمونیست کارگری، یعنی منصور حکمت، اولین جریانی بود، اولین شخصیت سیاسی و رهبر سیاسی بود که مسئله لغو اعدام رو مطرح کرد و بحث‌های خیلی مفصلی هم حول و حوش اون انجام گرفت. عده‌ای الان سکوت میکنن، عده‌ای میگن که خب آره در یه مواردی آره، در یه مواردی نه. جریاناتی که با ترور فرزند میخوان به قدرت برسن، من نمیتونم ببینم چطور ترور رو توجیه میکنن ولی اعدام رو خیر. در نتیجه اینطوری بگم که الان هیچ کس از اعدام دفاع نمی کنه، یا ولی به این معنا نیست که با اعدام مخالف خواهد بود.
آذر مجیدی، الان خب این مسئله بسیار توی آگندای سیاسی جامعه اومده از راست و چپ، بالاخره حالا تو ظاهر هم شده میگه قاجون اعدام نه، و ما شاهدیم بودیم که دیگه زهره رهنورد که خب یکی از
زهرا رهنورد
داره، یکی از آدمایی بود که بالاخره توی این حاکمیت دست داشتن و پایه‌گذار حکومت اعدام بودن تو ایران، امروز این هم میاد تو جامعه میگه که آقا جون اعدام نه. فکر میکنی که وقتی که یه جنبش اجتماعی وسیع برای علیه اعدام تو ایران به ساحه هست، میشه آیا اینو یه پلتفرمی کرد برای تعرض بیشتر به جمهوری اسلامی؟
قطعاً چنین هست، چون تمام این سرکوب‌ها رو میشه به عنوان تعرض علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد. منتها اجازه بدید من یه نکته رو در مورد فرزند زهرا رهنورد بهش اشاره بکنم. ببینید تمام اینها که الان به اعدام اعتراض میکنن، موسوی، زهرا رهنورد، نووی که رسماً یه جایی در بلژیک اینو رسماً اعلام کرده، تمام این جماعت اگر بذارید جلوشون که راجع به اعدام‌های سال 60 و 67 ازشون سوال کنید، میگن کمونیست‌ها فرق می‌کنن. کمونیست‌ها فرق می‌کنن، یا اون دوره نظام در خطر بود، شرایط فرق می‌کنه. مسئله بر سر اینه که الان اون چیزی که سیاستی که اونا دارن، تاکتیکی که دارن، پلیتیکی که دارن می‌زنن ایجاب می‌کنه که اون هم تو لفافه حرف بزنن و مسئله اعدام رو به این شکل بهش جواب نبگن که در این حال بتونن خودشون رو محبوب بخشی قرار بدن. به این معنا نیست که اینها با نفس اعدام به عنوان اصل عمد دولتی مخالف باشن. به این معنا نیست که اینها با اعدام کمونیست ها فرضاً مخالف باشن، چون میدونن که دشمن تقریبا نظامشون هستن.
آذر ماجدی میگن که خب نسیه رو ول کنیم و نقد رو به چسبیم، الان که خب این بالاخره خب به زبان خودشون میارن که آقاتون اعدام غیر انسانی هست. و زهرا رهنورد تنها نبودن، مثلا همین تو هفته اخیر نوشین خراسانی بود و خیلی های دیگه، و من فکر میکنم که در پی اعدام فعالین سیاسی یک اعتصاب وسیعی که در کردستان انجام گرفت، این مسئله رو باز به صحنه سیاست ایران آورد و خیلی مسئله داغی شد توی عموم مردم، نه اینکه توی اپوزیسیون. خب ما توی اپوزیسیون شاهد این بودیم که از 10 اکتبر 3 سال قبل که یک حرکت وسیعی در سطح بین المللی، ایرانیایی که تو خارج بودن علیه اعدام بیرون اومدن و حتی راست‌ترین نیروها، مثلا سازمان مجاهدین، هیچ وقت تظاهرات علیه اعدام نداشت. بخش وسیعی از خب کادرهای خودشون اعدام شده بودن و از 3 سال قبل به این حرکت پیوستند و الان می‌بینیم که یه جنبش اجتماعی میشه حول این مسئله راه انداخت. فکر میکنید چه کار میشه کرد؟
قطعا مسئله سازماندهی و تلاش برای اینکه اعتراضات وسیع علیه اعدام انجام بگیره، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، قطعا یک نکته اصولی درست و مثبت هست. تلاش برای اینکه علیه اعدام‌هایی که تو جمهوری اسلامی انجام میگیره اعتراض بکنیم و تو ایران. منتها یه مسئله‌ای که هست، شما باید به این توجه بکنید که مردم، منظورم از مردم علل عموم نیست، کلن اون کسانی که با این الان دارن سر اعدام‌ها اعتراض میکنن، اعدام‌های سیاسی رو مد نظر دارن. ما باید تلاش کنیم که مبارزه علیه اعدام فقط به اعدام‌های سیاسی خلاصه نشه. قطعا از نظر سیاسی هیچ آدمی رو نه تو زندان باید انداخت، نه دست بهش زد، نه تعرض کرد، هر عقیده سیاسی که داره، هر عقیده سیاسی که داره، ولی باید کلن با مجازات اعدام مبارزه کرد. اعدام کسی که حتی شما میدونید که جنایت کرده. مسئله بر سر اینه، برای اینکه اجازه ندید که چنین تعرضی توی جامعه باقی بمونه، چنین خشونتی تو جامعه، خشونت سازمان یافته تو جامعه باقی بمونه، شما باید علیه هر نوع اعدامی اعتراض کنید. چه باید کرد؟ همونطور که خود شما اشاره کردید، اتفاقا 3 سال پیش حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیش افتاد سر این مسئله و تلاش زیادی کرد برای اینکه یه اعتراضات وسیع رو سازمان بدیم و خوشبختانه یه جنبش خیلی وسیعی توی خارج کشور شکل گرفت، تو داخل هم تاثیرات رو دیدیم. و در مورد کردستان خب یک اعتراض خوبی بود، ولی اون ضعف ها و مسائل خودش رو داشت که ما در همون موقع در طی بحث‌ها و مباحث و اعلامیه‌های موزمون رو در اون مورد گفتیم و هنوز اینها کافی نیست. این نوع حرکت‌های مقطعی یا حرکت‌هایی که از سطح سراسری نمیره تا اون سطح، به هر حال من اینجا بحثم طولانی نشه، باید اعتراض کرد، باید تلاش کرد، باید دائما تلاش کرد که یه همچین جنبشی رو راه انداخت، باید اعتراض کرد، باید نذاشت که جمهوری اسلامی تعرض بکنه، جلو تعرضش رو عقب نشوند. اعدام یکیشه، ولی اعدام به طور کلی باید موضوع بحث ما باشه.
راستش آذر مادری، من چند وقت قبل یه گزارشی رو میدیدم و یک عکاس زمانی که به صاف از حادثه هایی که در دوران انقلاب 57 رخ داده بود عکس گرفته بود و میگفت که عکس صحنه عکسی رو نشون میداد که سران رژیم و هویدا و اینا رو اعدام کرده بودن و این عکاس به صاف عکس بردارش بود. میگفت زمانی که من این عکس رو گرفتم از این روز نظرم به جمهوری اسلامی برگشت. و چرا ما شاهد این همه کشتارا بودیم، این همه اعدام ها بودیم، یه چنین حرکتی تو جامعه نبود، ولی امروز به عنوان به حساب یک توی آگندای سیاسی جامعه میاد؟ چه عواملی باعث شدن؟
قطعاً تحولات سیاسی اجتماعی که تو جامعه شکل گرفته بسیار بسیار مؤثر بوده. تو سال 57 جریانی نبود که رسماً اینکه ممکنه از این اعدام ها ناراحت شده باشه یه بحثه، ولی رسما اطلاعیه ای بده علیه اعدام های سردمداران رژیم سابق، و این به نظر من نقطه ای بود که خب چشم ما باز شد به شرایطی که از نظر سیاسی یا از نظر اجتماعی و انسانی چه موضعی باید گرفته بشه. همونطور که گفتم اولین جریان و اولین رهبر سیاسی که چنین موضعی رو گرفت منصور حکمت بود و حزب اون وقت کمونیست کارگری بود و در برنامه یه دنیای بهتر منصور حکمت این رو نوشت و مقالات زیادی در موردش نوشت. یکی از و بحث‌ها و تلاش‌های زیادی داشت فرزن خود منصور حکمت که توی کردستان اعدام پاسدارا یا سربازایی که گرفته میشد رو متوقف بکنه، حتی در شرایطی که فرزن امکان انتقال اونها ممکن بود وجود نداشته باشه. کلن یه تحول جدیدی رو من خودم شخصا فکر میکنم تا اونجایی که به از نظر سیاسی برمیگرده، به اپوزیسیون برمیگرده، منصور حکمت نقش اساسی داشت تو جامعه ایران در مورد موز تغییر و تحول و باز کردن چشمها به مقوله اعدام. از اون طرف تو سطح بین المللی مبارزاتی علیه مجازات اعدام شکل گرفته که خب جامعه ایران هم به شدت انتگره هست تو جامعه بین المللی و متاثر از تمام این حرفا. این تحولات اجتماعی سیاسی علل عمومه، ولی اونجایی که برمیگرده که الان ما میبینیم که فرزن سر اعدام‌های سیاسی چگونه جامعه عکس‌العمل نشون میده، و اگر میخواید مقایسه کنید با دهه 60 که جامعه عکس‌العمل نشون نمیتونست بده، توازن قوای سیاسیه که بین مردم و جمهوری اسلامی تغییر کرده. در اون شما اون اعدام‌های سران رژیم سابق یه طرفه، ولی یک عکس دیگه هست که این عکس توی تاریخ ثبت شده و نه فقط تاریخ ایران، تاریخ جهان ثبت شده به عنوان یکی از تکان دهنده ترین عکس هایی که وجود داره. عکسی هست که خلخالی توی کردستان حکم اعدام تعدادی از فعالین سیاسی رو داده، و اگر دقت کنی تو اون عکس یه نفر روی برانکاره و میخوان اعدامش کنن، یه نفر دستش رو گذاشته و دستش زخمیه. اون عکس عکسیه که هنوز من بعد از نزدیک به 30 سال هر زمان که اون عکس رو میبینم موهای بدنم سیخ میشه. هنوز این عکس نتونسته تأثیر عجیبش رو روی من از دست بده. من فکر میکنم برای خیلی ها اینطوره. اون عکس شد سمبل سرکوب تو کردستان توسط رژیم اسلامی و سرکوب توسط رژیم اسلامی. اینها همه به حافظه کلکتیو و جمعی جامعه تبدیل شده و الان این چنین دارن عکس العمل نشون میدن. ولی تو دهه 60 مردم سرکوب شده و منکوب شده بودن. بعد از اون کودت شبه کودتای 30 خرداد حتی خانواده ها نمیتونستن به اعدام فرزندانشون اعتراض بکنن. الان جامعه تغییر کرده، الان توازن قوا میان مردم و جمهوری اسلامی تغییر کرده و به همین خاطر هست که زندان ها، شکنجه ها، سرکوب ها و اعدام ها با چنین عکس العملی روبرو میشه. اگر جمهوری اسلامی 50% قدرت دهه 60ش رو داشت، الان توی یه سال اخیر 10 برابر این تعداد اعدام میکرد. و علارغم اینکه میخواد بزنه و بگه که من میزنم و کوتاه نمیام، همینقدر تونسته این کار رو بکنه، برای اینکه میدونه که دیگه اون قدرت رو نداره و اون موقعیت رو نداره.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی صحبت میکنیم در رابطه با مقوله اعدام. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
Μπλε καμαλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως αποφασίσες να φύγεις, θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως τάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μη κοίτα μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου.
خب آذر ماجدی، یکی از شنوندگان تماس گرفته، میگه که اصلا تو ایران مسئله قصاص هست، دولت کسی رو اعدام نمی کنه. نظرتون در رابطه با این چیه؟
من راست سوال متوجه نمیشم. قصاص یکی از شکلهای قصاص اعدام هست. این که میگه قصاص این خانواده طرف میان این رو میخوان، این حتی عقب مونده تر از این هست که خود دولت میره قاضی رو داره. مثل فرضاً دولت آمریکا، فرض کنید اون ایالت های آمریکا که اعدام توش انجام میشه و به قولشون قصاص نیست، یعنی دولت داره این کار رو میکنه. خب اون قصاص که به شدت عقب مونده تر و عشیرتی تری هست از اون جایی که جامعه میخواد مجازات بکنه و نه فرد. منتها اعدام کلن حتی تو این شکلش هم برگرفته از کل مقوله و کانسپت قصاص در مذاهب هست که به این شکل، یعنی شما فرضاً این که چشم در مقابل چشم، نمیدونم گوش در مقابل گوش، همون مقوله است که رسیده یک کسی فرضاً کسی رو کش، شما هم جونش رو میگیرید. حالا دیگه شکنجه به طور رسمی ممنوع شده، همه جا انجام میشه ولی به طور رسمی ممنوع شده، یعنی چشم کسی رو در نمیارن. فقط تو جمهوری اسلامی هست که رسماً این کار رو میکنن. ولی اعدام دقیقاً همون مقوله قصاص هست که توی ایران تحت جمهوری اسلامی به فجیع ترین و عشیرت ترین و عقب مونده ترین شکلش داره انجام میشه. ولی اونجایی که بر میگرده به فرضاً اعدام های سیاسی که میدونیم که دیگه این دیگه قصاص خود جمهوری اسلامی هست، ظاهراً از افرادی که علیه جمهوری اسلامی نظر دارن، یه کسانی که اسلام رو قبول ندارن و غیره. به هر حال نمیدونم منظور دقیق این شنونده چه بود. به هر حال هر چی که هست، حتی اون بخشش رو که فرزن واگذار کردن به خانواده قربانی یا مقتول، حتی عقب مونده تر از هست از اونی که فرضاً ما توی دولت‌های دیگه می‌بینیم که خود دولت یا به اصطلاح دادستانی رسن تصمیم
می‌گیره. آذر ماجدی شنونده دیگه عنوان می‌کنم که خب شما وقتی از میگین اعدام نباید باشه، جامعه رو چطور باید کنترل کرد؟ کسی که مثلا تجاوز به عنف می‌کنه، من نمی‌دونم تجاوز به عنف معنیش چی است.
با این تجاوز میکنن اونس به این معنی است. بله بفرمایید.
پس با این چه کار باید کرد؟
اولین چیزی که من دوست دارم قبل از اینکه وارد این بحث بشم که چه باید کرد بگم اینه که این یک اسطوره است، یک افسانه است که اعدام جنایت رو کاهش میده. این رو من تحقیق نکردم. تمام بسیاری از این نهادهای مخالف اعدام یا حقوقی و قضایی تو کشورهای غربی، اروپا و آمریکا تحقیقات زیادی در این مورد انجام دادن و نشون دادن با آمار که در جاهایی که اعدام هست اتفاقا جنایت بیشتره. فرضاً توی آمریکا اون ایالت‌هایی که میدونید که تو آمریکا در مورد اعدام یه قانون فدرال وجود نداره، بعضی از ایالت ها مجازات اعدام دارن، بعضی مجازات اعدام رو لغو کردن. توی ایالت هایی که مجازات اعدام هست جنایت بیشتر از جایی هست که مجازات اعدام نیست. در اینکه این تصور که فکر میکنید با اعدام میتونید جنایت رو تو جامعه کاهش بدید یه فکر کاملا غلطه که با آمار و غیره هم نشون داده شده. قصاص که گفتم اعدام بخشی از اون هست جامعه رو امن نمی کنه، خشونت رو تو جامعه گسترش میده. اتفاقا وقتی بینش ایدئولوژی حاکم این باشه که در مقابل چشم چشم، در مقابل دندان دندان، در مقابل جسم جسم، شما فقط خشونت رو توی جامعه گسترش میدید. اعدام که تازه اصل عمد دولتیه، شما تصور کنید اگر یه جانی ممکنه توی یه لحظه از به دلیلی یه هفتیر دراره بزنی یکی رو بکشه و بعدش هم پشیمون بشه از کاری که کرده، اعدام رو یه دولت میاد تصمیم میگیره، یه اتاق مخصوص براش درست کرده، حالا اونایی که خود متمدن‌تر با این کارو میکنن و صندلی الکتریکی یا اینکه یه تزریق میکنن، تو ایران که رو جرثقیل میبرن اعدام میکنن دیگه، اون که اصلا وحشتناک‌تره. و یه زمانی رو سازمان میده بهش میگن آخرین غذات هم بخور، بعد طرف میکشن. یعنی یک قتل سازمان یافته توسط ماشین دولت. شما تصور بکنید این به جامعه، توی جامعه چه بینش و چه تفکر و چه روانشناسی ای رو گسترش میده و اشاعه میده. تو ایران که بچه ها میان و میبینن آدم ها رو یکی یکی به جرثقیل بستن بردن بالا، که اصلا روح و جسم اون بچه رو داغون میکنن با دیدن همچین تصاویری. ولی من حالا دارم حتی شکل متمدن ترش رو مثال میزنم. فرضاً تو جامعه آمریکا که اعدام میکنن، اعدام اتفاقا خشونت رو تو جامعه گسترش میده. اعدام انتقام و قصاص رو میذاره مبنای سیستم به اصطلاح مجازاتی، در حالی که باید تلاش برای آموزش، برای تغییر رو گذاشت مبنای سیستم مجازاتی. شما اروپا رو مقایسه کنید با مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه، میبینید که تو کشورهای اروپایی که اعدام رو لغو کردن اتفاقا خشونت به این معنا کمتر هست. مسئله بر سر اینه که باید ریشه جنایت رو تلاش کرد خشکون. یه بخش عمده، نمیگم 100%، ولی یه بخش عمده جنایت و تجاوز به خاطر وارونه بودن سیستمی هست که ما توش داریم زندگی میکنیم. یعنی سیستم سرمایه‌داری که بر مبنای اختلاف طبقاتی شدید، فقر یه عده و ثروت یه عده دیگه، تبعیض عمیق بین اکثریت مردم در قبال اقلیت مردم، همچنین اونجایی که مقوله تجاوز مطرح میشه عموما به خاطر سیستم زن‌ستیزی هست که تو جامعه وجود داره و این زن‌ستیزی به عنوان یه ایدئولوژی کل جامعه رو آلوده میکنه و آغشته میکنه. به این معنی اگر شما واقعا میخواید با جنایت و تجاوز و غیر مقابله کنید، باید بپیوندید به صف کسایی که میخوان این جامعه رو تغییر بدن و از روی پایش بذارن، روی قاعدش بذارن، یعنی تبعیض رو از بین ببرن، یعنی فقر رو از بین ببرن، یعنی اختلاف طبقاتی رو از بین ببرن، بی‌حرمتی یه بخشی از جامعه رو از بین ببرن به خاطر اینکه صاحب مالکیت نیستن و فقط کار مزدیشون هست که میتونه فروش بره، حاشیه‌ای شدن جامعه رو از بین ببرن، راسیسم رو تو جامعه از بین ببرن. تمام اینها بخش اصلی منبع و منشأ جنایت تو جامعه است. شما با کشتن نه تنها جنایت رو از بین نمیبرید، بلکه خشونت رو تو جامعه گسترش میدید.
آذر ماجدی شنونده میگه که من تازه از ایران برگشتم و خب وقتی این صحبت هست مردم، همه مردم مخالف اعدام‌های سیاسی هستند، ولی حتی توی آدمایی که به حساب وکیل بوده ایشون ملاقات کرده، از حکم اعدام به حساب کسایی که جنایت میکنن تو جامعه دفاع میکنه. فکر میکنی برای این بخش چه کار میشه کرد؟ واقعا نیروهای سیاسی، اندمنها، تشکلات که تو جامعه علیه اعدام دارن فعالیت میکنن، چطوری میتونن اینا رو راضی بکنن، قانع بکنن که این امر غیر انسانی هست؟
اتفاقا این شنونده عزیز به همون نکته اشاره کردن که من اول صحبتم گفتم جنبشی که ما الان شاهدش هستیم که خودش هم مثبته، عموما علیه اعدام‌های سیاسی هست، در حالی که اعدام‌های بر مبنای جنایی انجام میشه اون چیزی نیست که عموما ممکنه باهاش مخالفت انجام بگیره. ببینید، جامعه خیلی سریع تغییر میکنه، خیلی سریع رشد میکنه. جامعه ایران رو نگاه کنید، علی‌رغم اینکه 31 سال تحت حاکمیت یک رژیم به شدت عقب مونده، ارتجاعی، زن ستیز، ضد بشر، از نظر تفکر مال عهد عشیره و قبیله و سرکوبگر و مختنق زندگی کرده، تازه قبلش تحت اختناق سیستم سلطنتی و چکمه‌ای زندگی کرده، اینقدر جامعه متحول شده و اینقدر به خصوص نسل جدید تو جامعه ایران انتگراس تو کل جامعه جهانی به شدت مدرنه، به شدت سکولاره و به شدت خواهان یک جامعه مدرن و آزاد. شما این اشتیاق رو و این علاقه رو و این جنبش برای تحول رو بهش نگاه بکنید، وقتی که جمهوری اسلامی رو از سرش بردارید، تغییر این تفکرات خیلی سریعه و بعضن حتی بعضیاش یک شب است. شما این رژیم مختنق سرکوبگر رو وردارید، اجازه بدید جامعه یه هفته آزاد تو رادیو و تلویزیون بسر اعدام مخالف موافق بیان با آمار بحث بکنن، من به شما قول میدم بعد از یه هفته اکثریت قریب اتفاق جامعه ایران علیه اعدام میچرخه، چون الان به خصوص این اشتیاق و تحول رو داره برای تغییر، برای تحول، برای آزادی خواهی، برای برابری طلبی. الان چه باید کرد؟ ما الان باید همین کاری که داریم میکنیم رو بکنیم، همین بحثایی که داریم میکنیم رو بکنیم، همین رادیو باید بحثش بره، رادیوی حزب اتحاد کمونیست کارگری باید بحثش بره، رادیو و تلویزیونای دیگه‌ای که راجع به مقوله بحث میکنن مردم بهش گوش میدن، باید نوش، باید تلاش کرد، باید بحث رو دامن زد و آورد این مقوله رو و بحث کرد. ما بحث زیادی در مورد مقوله اعدام کردیم، زیاد راجع به مقوله اعدام نوشتیم، همه اینا رو باید در دسترس قرار داد و در این حال جوامع غربی رو نشون داد، اروپا رو مقایسه کنن با خود ایران، چقدر جنایت و خشونت تو اروپا کمتر از ایرانه. همونطور که گفتم ایالت‌های مختلف آمریکا اون که اعدام داره اون که اعدام نداره رو با هم مقایسه بکنن و نشون بدن که به طور واقعی اعدام جنایت رو کاهش نمیده، انتقام جامعه رو به جامعه بهتری تبدیل نمی‌کنه، قصاص جامعه رو عقب می‌کشه. انتقام و قصاص رو باید کنار گذاشت، باید سیستم جنایی و سیستم قضایی تو جامعه داشت که نه بر مبنای انتقام و قصاص، بلکه بر مبنای بهبود جامعه، ایمنی جامعه و تغییر و آموزش کسانی که جنایت کردن، مجرمین، کار میکنه. شما یک دهه این کار رو انجام بدید، اون وقت تغییرات رو تو جامعه خواهید دید که چگونه خواهد بود، البته همراه با تحولات دیگه‌ای که یک جامعه کمتر تبعیض زده، کمتر خشن، کم فقر کاهش یافته، اینها چیزهایی که به عنوان عامل اصلی بروز جنایت هست.
آذر ماجدی 10 اکتبر در پیش روز جهانی علیه اعدام، آیا حزب اتحاد کمونیسم کارگری برنامه‌ای برای این روز داره؟ میشه واقعا مثلا تو یه چنین روزی رژیم 100 هزار اعدام و رژیم جمهوری اعدام و تو ایران توی صحنه بین المللی واقعا فریاد زد که یه رژیم غیر انسانی است و باید به این حکم غیر انسانی، به این قتل عمد دولتی باید پایان داده بشه؟ میشه یک بسیج عمومی توی خارج کشور از نیروهایی که بالاخره میتونن صداشون رو بلند کنن راه انداخت یا نه؟
حتما حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تلاش رو خواهد کرد و برای این روز حتما تدارک خواهد دید و فراخوان خواهد داد و خب روشنه که اتفاقا الان فضا کاملا آماده است، حتی شاید بیشتر از 3 سال پیش که شما بهش اشاره کردین، به خصوص اونجایی که به جامعه ایرانیان در اصل ایرانی، حالا نسل دومی که هستن یا ایرانیانی که الان شهروندان کشورهای دیگه هستن برمیگرده، فضا به شدت فضای سیاسی و متحول و علیه رژیم اسلامی و علیه اعدام و سرکوب هست و مردم دنیا اتفاقا به خصوص توی سال اخیر به شدت چهره اصلی جمهوری اسلامی و مخالفت و نفرت عمیق مردم علیه این رژیم رو دیدن و کاملا فضا چه تو ایران و چه تو خارج کشور تغییر کرده. من فکر میکنم که این حتما کار درستی هست و تا اونجایی که فرضاً میبینیم در مورد حکم سنگسار سکینه آشتیانی هم دنیا طور دیگه‌ای برخورد کرد. تا حالا سنگسارهای متعددی تو جامعه ایران شده، اعدامهای زیادی تو جامعه ایران شده و نیروهای اپوزیسیون بعضاً در این مورد یا خود ما در این مورد کار کردیم، تلاش کردیم، سعی کردیم آگاهی بدیم و تا حدودی همبستگی رو جلب کردیم. در مورد سکینه اوضاع متفاوت شد و این یک دلیل اصلیش این هست که دنیا علیه جمهوری اسلامی چرخیده، دنیا جنگ مردم و جمهوری اسلامی رو دیده، از اون طرف در شرایطی هست که دولت‌های غربی، اروپای واحد و آمریکا غیره، چین و روسیه و غیره دارن تحریم‌های شدیدی رو علیه رژیم اسلامی اعمال کردن، بحث حتی حمله نظامی به شدت وارد محافل و میدیاها و غیره شده، توی همچین شرایطی یه مورد اینطوری رو گرفتن و به شدت بزرگ کردن که برای تو اونجایی که به سکینه برمیگرده و به امر سنگسار برمیگرده کاملا مثبته، ولی خب این زمینش هست که اینطوری در مورد فرزند حکم سنگسار سکینه برخورد کردن و ما باید از همین فضا استفاده بکنیم و کلن علیه اعدام همونطور که شما گفتید برای 10 اکتبر فضا رو به شدت پولاریزه بکنیم، به شدت شارژ بکنیم که علیه اعدام و علیه رژیم اسلامی اعتراضات وسیعی صورت بگیره.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با آذر ماجدی صحبت میکنیم، با هم به یه قطعه موزیک دیگه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
Mamma mia, mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mamma mia, mi sono alzato, e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di fuori. Se io voglio, ma partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio, ma partigiano, tu mi devi seppellire, ma su montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire, ma su montagna, sotto l'ombra di un vecchio, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che è meglio. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Porto bella di vento.
سرود ایتالیایی چاو بلا را شنیدید که این سرود یکی از سرودهای کمونیستای اروپا در مبارزه علیه فاشیسم بود. با آذر ماجدی صحبت میکنیم. آذر ماجدی شنونده دیگه زنگ زده بودند و عنوان میکردن که در بخش قبلی برنامه من صحبت کرده بودم در رابطه با همایش ایرانیان در خارج کشور، میگفت که خب این همایش تو ایران برگزار شد و کسانی از خارج کشور حضور پیدا کردند و حتی جایی که واقعا تأسف آور بود برای این شنونده ما، میگفت که به یه حرفای لومپن ماوانه احمدی نژاد، همین آدمایی که به عنوان استاد و سرمایه گذار از خارج به ایران رفته بودن، کف میزدن. فکر میکنیم که تو این جامعه‌ای که اینقدر کاسلی است، طرفدار جمهوری اسلامی هست، میشه کاری کرد یا نه؟
قطعا میشه کاری کرد. تو تمام جوامع بالاخره شما یه هیئت یه طبقه دارید، به عنوان طبقه سرمایه‌دار یا بورژوا یه حکومتی دارید که از منافع عمومی این طبقه دفاع میکنه، هرچند که تو ایران حکومت اسلامی به خاطر شرایطی که داره شاید الان داره یه مقداری ایزوله تر میشه حتی از کل این طبقه بورژوا، و بعد یه سری یه آکادمیا دارید که معمولا داره از ایدئولوژی حاکم دفاع میکنه و توجیه براش میارید، و رسانه هایی دارید که به همچنین دفاع میکنن. حالا تو دیکتاتوری این خیلی زشتر و کریهتر تو چشمتون میاد، ولی تو همین کشورهای غربی هم نگاه کنید، مدام رسانه ها و اکادمیا دارن از ایدئولوژی حاکم یعنی سرمایه‌داری، اینکه سوسیالیسم نمیشه، که اتفاقا سرمایه‌داری درسته، اتفاقا این طبیعت بشر همینه، باید اصلا همینطور باشه. حالا بعضیاشون که مثلا یه خورده چیزا میگن باید مثلا سیستم رفاهی خود بیشتر بشه، یا اینکه فرضاً الان مثلا تو این دو سه ساله که بحران بوده میگن که تقصیر این سرمایه مالی و این ماجراجویی ها بوده که وضع اینطوری شده، و یعنی خود سرمایه‌داری ایراد نداره. این سیستم سرمایه‌داری، این جامعه تو تمام دنیا به این شکل ساخته شده. ایران که خب حالا دیکتاتوری هم هست، از اون طرف پولای زیادی میره. شما توجه بکنید یه تعدادی هستن از ایرانیایی که تو همین خارج وقتی هستن هم اگر روشون بشه دفاع میکنن. اینها کسانی هستن که مدام دارن میرن ایران، اونجا سرمایه‌گذاری کردن، خونه خریدن، زمین خریدن، حتی توی سطح پایین ترش کسانی هستن که میگن خب میریم اونجا ارزون تر دماغمون عمل میکنیم، چیزایی که میخوایم میخریم، یه دو سه ما تو تابستون اونجا میگردیم، میریم تو ویلای شمالمون، بعد میایم خارج زندگیمونو میکنیم. خب چه اشکالی داره؟ جمهوری اسلامی هم باش. شما از این آدما دور و بر خودتون هم دارید. حالا یه ده هستن که اصلا نونشونو دارن از این راه میخورن، اون بنیادهای ایمان و غیر و زاله که تو آمریکا فرضاً درست شده که داره از اسلام دفاع میکنه و با جمهوری اسلامی همکاریش الان مدت هاست نشون داده شده، تعداد زیادی آدمایی هستن که تحصیلم کردن، استاد دانشگاه، وکیلن، غیر و زاله، با این بنیاد ایمان کار میکنن و دارن رسماً به جمهوری اسلامی رو سعی میکنن راشو باز کنن، حتی به اینکه پولشویی کردن برای جمهوری اسلامی هم محکوم شدن. اینا که دیگه کاملا دستش روی اتفاقا لومپنیزم تو همین جریانات هست، تو همین عده‌ای هست که دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. شما وقتی میگید لومپنیزم، متاسفانه عموم به یه سری لات مثلا توی خیابون فکر میکنن. نه، لومپنیزم تو خود اسلامه، تو خود این رژیمه، و تو اون دقیقا کسانی که از این رژیم دارن سود میبرن لومپنیزم وجود داره. و خب عجیب نیست به شوخی ها یا هرچی حرفای لومپنی احمدی نژاد هم دست بزن. همین دو روز پیش بود که این هوشنگ امیر احمدی که استاد دانشگاه است تو آمریکا، توی یکی از دانشگاه آمریکا، سر این که از من دعوت کردن، حالا دعوتشون دارن پس میگیرن، داشت دعوا میکرد باهاشون، توی سایت ها پخش شده بود، روزنامه کیهان چاپ کرده بود. ایشون استاد دانشگاه است، دکترم هست. میدونین این باید کلن این تفکر رو باهاش مقابله کرد که آیا گویی کسی که رفت دانشگاه تحصیل کرد دیگه خیلی روشنه و اصلا هیچ لومپنیزم توش وجود نداره. لومپنیزم تو بخشی از ادبیات ایران موج میزنه، نوع شرق زدگیش، نوع آل احمدیش تو شکل زن ستیزی موج میزنه. تازه شاعر و نویسنده اون جامعه هم هستن. اینها رو باید دید، باید شناخ، باید به جامعه شناسون و نشون داد که اونهایی که فرزن بعضن به اشکال مختلفی حتی زیر سبزش بعضن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن یک منافع مادی مشخص دارن که جمهوری اسلامی سر کار بمونه، فقط ایدئولوژیک نیست.
آذر ماجدی، یه سوال دیگه میخواستم بکنم و داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. راستش این روزا همونطور که میدونین خب خانواده های زندانیان سیاسی تو تهران دارن اعتراض میکنن علیه کسایی که زندانی هستن و از طرفی بخشی از اصلاح طلبان حکومتی اعلام روزه سیاسی کرده بودن تو خونه هاتون بمونین روزه سیاسی بگیرین، حتی اینا جرئت نمی کنن اعتصاب غذا رو مثلا عنوان بکنن که زندانیان گویا دست به اعتصاب غذا زدن. فکر میکنین که چرا اینا از این نوع ادبیات استفاده میکنن؟ میخوام مثلا یه مرزی بین کسایی که برانداز هستن بکشن و مثلا به جای اعتصاب غذا بگن روزه سیاسی، یا دنبال چی هستن؟
اینا اصلاح طلبان حکومتی هستن، اینها میخوان رژیم اسلامی حفظ بشه. این چیزی هست که باید برای ما کاملا مشخص بشه. اصلاح طلبان حکومتی یعنی موسوی و خاتمی و کروبی و دوروریاشون و حتی جریاناتی مثل حزب توده و جریان اکثریت و غیر زاله که ما همیشه اونها رو به عنوان اپوزیسیون پرو رژیم نامیدیم، اینها میخوان در وهله اول جمهوری اسلامی حفظ بشه، میخوان سعی کنن یه ذره تغییر توش بدن. حالا چپ این جریان تغییر بیشتر میخواد، راستش تغییر کمتر میخواد، ولی در اصل قضیه با هم دیگه تو این نظر مشترک هستن. اینها خواهان حفظ جمهوری اسلامی هستن. حالا جمهوری اسلامی بدون خامنه ای، جمهوری اسلامی بدون احمدی نژاد، ولی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که یه ذره آزادتر باشه، ولی جمهوری اسلامی به این معنا خب روشنه. تلاش میکنن که هر نوع ادبیاتی، هر نوع تعرضی، هر نوع حرکتی، هر نوع اقدامی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره رو باهاش مرزبندی بکنن، ولی از اون طرف نمیتونن کامل ساکت بشن و هیچی نگن، چون دیگه همین یه ذره جایگاهی هم که برای خودشون درست کردن رو از دست میدن. اینا تا زمانی که یه ذره اعتراض میکنن برای مردم، برای دنیا دارای اهمیت هستن، در نتیجه توی یه معمای قرار گرفتن. هم باید یه ذره اعتراض کنن، هم باید حواسشون باشه که جمهوری اسلامی رو ریشه‌شو نزنن. این روزه سیاسی تمام اینها برمیگرده به این نوع تلاشی که شما هم بهش اشاره کردید. میخوان در مقابل ساختار شکنی به قول خودشون مرزبندی داشته باشن. اینها مرزبندیشون بیشتر با مردمه تا با سران فعلی جمهوری اسلامی. یک چیز رو ما الان بیش از 10 سال گفتیم توی ادبیاتمون، تو تحلیل‌های سیاسیمون، و باز میگیم بین دو تا جناح رژیم اختلاف بر سر اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نباشه نیست. اتفاقا هر دوتاشون از صمیم قلب دارن تلاش میکنن راهی رو که به نظر خودشون جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه بذارن جلو. اینها بر سر تاکتیک حفظ جمهوری اسلامی با هم دیگه دعوا دارن. یکی میگه اگر اینجور سخت بزنی مردم میان میندازنش، اینا شدن اصلاح طلبان حکومتی، یه زمانی 2 خرداد بود، حالا شده سبز. اون طرف میگه اگر من یه ذره آزادی بدم مردم میان از روم رد میشن، که شدن حالا راست و هرچی که میخواد اسمشون رو بذارید. به یه معنا هر دوشون راست میگن، هر دوشون هم راهی جلو در مقابل خودشون ندارن. مردم حکم به سرنگونی رژیم دادن، تو کمینش نشستن، از هر فرصت و روزنه استفاده میکنن که این رژیم رو به زیر بکشن. و این تلاش اینها میبینیم استیصال و هرچی بیشتر و بیشتر در این اصلاح طلبان حکومتی و از اون طرف در اون یکی جناح رژیم ما داریم مشاهده میکنیم در مقابل جنبش سرنگونی مردم.
خب مرسی که آذر ماجدی وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون به امید گفتگوهای بعد روز خوب و ایام خوبی رو آرزو میکنم.
منم همینطور برای شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید با برنامه صدای کمونیسم کارگری. دوستان گرامی، همونطوری که میدونین تابستان‌ها یادآور فجایعی در تاریخ جمهوری اسلامی است که این فجایع رو نباید گذاشت به فراموشی سپرده بشه. اگر امروز اصلاح طلبانی که خودشونو در جنبش سبز حتی تعریف میکنند، اگر از گفتن کشتارهای وسیعی که در 22 سال قبل انجام شد معذوریت هایی دارند، اینا خودشان شریکان جرم بودند و فردا در روز سرنگونی جمهوری اسلامی باید به پای محاکمه کشیده شوند، چرا که نسل کشی و کشتار بخش وسیع از انسانهایی که تنها جرمشون این بود که به گونه دیگه می اندیشیدند جمهوری اسلامی را نمی خواستند، هزاران هزار دست جمعی اعدام شدند در خاورانها، در لعنت آبادها، در توفابادها به خاک سپرده شدند و حتی خانواده ها، کسانی که عزیزان خودشون از دست دادند، جایی برای رفتن و وداع با عزیزانشون نداشتند. در این روزها یاد خاوران، جایی که هزاران انسان آزادی خواه و برابری طلب رو در گورهای دست جمعی در خود جای داده هست، باید برجسته بشه. نباید گذاشت این جنایت علیه بشریت از خاطره ها زدوده بشه و عاملین این جنایت در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باید جوابگو باشند. در این بخش از برنامه توجهتون رو به برنامه از علی جوادی تحت عنوان خاوران جلب میکنم. با ما باشید.
عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی امروز خودم سه‌شنبه 25 آگوست رو به شما عزیزان تقدیم میکنم. گفتار امروزم در رابطه با قتل عام شهریور سال 1367 است. شهریور 67 یک ماه عادی در تاریخ جنایت جمهوری اسلامی نیست. اوج جنایت جمهوری اسلامی است. یک قتل عام عظیم، یک کشتار همه جانبه که در آن بر طبق آماری نزدیک به 30,000 تن از زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند، کشته شدند، نابود شدند، از بین رفتند. و جمهوری اسلامی برگ دیگری در تاریخ سیاه حکومت اسلامی، جنبش اسلام سیاسی و تاریخ کل جنایت بر علیه بشریت رو اضافه کرد. 21 سال پیش جمهوری اسلامی پس از شکست عملی در جنگ ارتجاعی ایران و عراق، پس از سرکشیدن جام زهر توسط خمینی، فرمان قتل عام به زندان‌ها را صادر کرد. یک هیئت 3 نفره متشکل از اشراقی، نیری، رازینی به زندان‌های جمهوری اسلامی رفتند. از تهران شروع کردند، از اوین شروع کردند و قتل عام خودشون رو سازمان دادند. سوال‌ها ساده بود: با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنید؟ بر سر مواضع سیاسی خود هستید؟ با کدام گروه فعالیت می‌کردید؟ موضع کنونی شما چیست؟ آیا باوری به مذهب، خدا، پیغمبر، اسلام دارید؟ آیا در راه جمهوری اسلامی بر علیه اهداف تاکنونی خود اقدامی خواهید کرد؟ سوال‌های مشابه و هر پاسخ منفی مترادف با قرار گرفتن در صفی دیگر بود، صفی که صف اعدامی‌ها لقب گرفت، صف کسانی که به طناب‌های دار آویخته شدند در صله‌های در اوین، صف کسانی که 15 دقیقه سهمشون از پایان زندگی قرار گرفتن در بالای تناب دار بود، بی جان یا نیمه جان از تناب‌های دار پایین آورده می شدن، عصرها جسدهای بی جان و نیمه جان آنها رو کامیون‌ها در تاریکی شب به سوی گورستانی می بردن که در اونجا در گورهای دست جمعی که بعداً نام خاوران به خود گرفت دفن کنند. اون موقع حکومت جمهوری اسلامی مکان دفن این عزیزان رو توفابادها و لعنتابادها و امثالهم نام گذاشته بود. امروز خاوران جایی است که کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده بودند، نه به جمهوری اسلامی گفتند، در مقابل توحش جمهوری اسلامی تا به آخر ایستادگی پا کردند، جسادشون از باقی مانده های پیکرشون در اونجا دفن شده. 21 سال از اون تاریخ جنایت می گذرد. دوست دارم در اینجا تیکه رو از که یکی از کسانی که در اون ماجرا در سال 67 در زندان بوده از قول ایشون برای شما نقل کنم. در رابطه با نماز در زندان هست، در همین دوران، در همین تاریخ سیاه که زندانیان نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، شنیدند که جنگ ارتجاعی ایران و عراق پایان یافته، اما نمیدونن چه بلایی قرار سرشون بیاد. بعضیا حتی فکر میکنن که به خاطر پایان جنگ گویا قرار آزاد بشن و حکم عفو بهشون داده بشه، و یا رژیم جمهوری اسلامی در مقابل به خاطر شکست در جنگ عملا عقب نشینی میکنه و زندانیان رو آزاد میکنه. تصور کمتر کسی در زندان این بود که یک حمله وحشیانه رو سازمان خواهند داد و بیش از نزدیک به 30,000 تن رو اعدام خواهند کرد. نگهبان میپرسه خدا رو قبول داریم؟ زندانی پاسخ میده مشکلی با اون ندارم. نگهبان میپرسه پیغمبر خدا رو چی؟ زندانی با اون نیز مشکلی ندارم. نگهبان میپرسه نماز میخونی؟ زندانی نه. نگهبان چرا؟ زندانی چون هیچگاه نخوندم. نگهبان اگر بفرستم داخل بند نماز میخونی؟ زندانی کمی صبر میکنه، وقتی به یاد تمام یاران رفته میفته با صلابت میگه نه. نگهبان میگه میدونی چه بر سرت خواهم آورد؟ زندانی میگه دیگه برام مهم نیست، بدتر از دوری یارانم نیست. نگهبان به بغل دستش میگه بزنید تو سرش. زندانی ناگهان چندین مشت بر سر صورتش احساس میکند، اما این عادتی روزانه گردیده و برای زندانی امری عادی است. تعدادی از زندانی ها در یک راهرو تاریک و پیش در پیش دست بر شان همدیگر گذاشته و به پیش میروند. آنها را در کنار دیواری در جلوی یک اتاق گیر میدهند. نفر اول به داخل اتاق هل میدهند. صدا به وضوح شنیده میشود. نگهبان میگوید بار دیگر میگویم نماز میخوانید؟ زندانی جواب میدهد نه. نگهبان دستور میدهد که 20 ضربه کابل برای نوبت زبان نماز شبانه به زندانی بزنید. بعد از یک ساعت کابل زدن تمام گردیده و همه زندانیان را به داخل اتاق ها میاندازند. پاها کبود گردیده، اما تنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد کبودی پاهایشان است و همین که در کنار یکدیگر هستند به همدیگر آرامش میدهند. ساعت 5 صبح بار دیگر نگهبان برای شکار از سوراخ به بیرون میخزد. نگهبان داد میکشد نماز نمیخوانید؟ وقت نماز است. زندانیان نه نمیخوانیم. نگهبان پس بیایید سهم کابلتون رو بخورید. ساعتی دیگر میگذرد و کابل زدن بار دیگر تمام میشود. از پای بعضی زندانیان خون میآید و پاهایشان کبود گردیده، اما با این وجود از دشمن مسلح هیچ باکی ندارند. ظهر، عصر، مغرب، عشا فرا میرسد و هر روز بدین منوال و برای هر وعده نماز زندانیان باید 20 ضربه کابل بخورند. یکی از روزها وقتی زندانیان خوب متوجه میشوند، متوجه گریه کودکی گردیدند که مادرش در زیر تازیانه وحشیانه نگهبانان هوار میکشد و نماز نمیخواند، اما کابل میخورد. روزها و روزها و روزها گذشت و این داستانی بود که به خاطر نماز در زندان اوین در اون دوران برقرار کردند. و پا زمانی که پاسخهای منفی نسبت به سوالهای خودشون هیئت 3 نفره میشنید، روانه صفی میکردند، صف اعدام، صفی که طنابهای دار براشون منتظر بود، صفی که بعضن میشه به یک خط تولید اعدام تشبیهش کرد. تولید در سمت انبوه، تولید در مقیاس بزرگ، تولید در مقیاس جمعی، تولید در مقیاس ده‌ها هزار تن. ده‌ها هزار تن از بهترین ها رو به چوبه دار آویختند. جسدهاشون رو در به قول خودشون در توفابات ها، به قول ما در خاوران ها، مکان دفن شدن جان باختگان راه آزادی، راه سوسیالیسم، راه برابری انسان ها. اما کسانی که بالای چوبه های دار برده شدند شکست نخوردگانی بودند که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند، و اگر امروز شاهد اعتراضات گسترده در سطح جامعه هستیم به خاطر وجود این مقابله ها، این جنبش ها، این اعتراضات در طول عمر سیاه جمهوری اسلامی است. باید یاد این عزیزان را گرامی بداریم. جامعه‌ای که امروز به پا خواسته رژیم جمهوری اسلامی رو بکشه، رژیم به پایین بکشه، رژیم جمهوری اسلامی شدیدترین شنیترین اقدامات رو بر علیهشون انجام میده، باید در این دوران یاد تمامی جانباختگان راه آزادی، راه برابری، راه سوسیالیسم رو گرامی بداریم. خاوران رو باید به میادگاه کسانی که یاد این عزیزان رو گرامی میدارن تبدیل بکنیم. دوست دارم در این حال به فراخوانی اشاره بکنم که از جمعی از خانواده های جانباختگان دهه 60 صادر شده. گفتند عزیزانمان را ربودند، شکنجه دادند، اعدام کردند. نه از زمان آن محاکمه ها اطلاع داشتیم، نه کسانی که آنها را محاکمه کردند دیدیم، نه جرم آنها را فهمیدیم. بعد از اعدامشان نه وصیت‌نامه ای از آنها دریافت کردیم و نه جنازه‌شان را و نه محل دفنشان را. پس از مدت‌ها جستجو گفتند که عزیزانمان را در گورهای فردی یا دست جمعی در خاوران و یا قبرستان‌های مشابه در شهرستان‌ها دفن کردند. امروز مخالفین در تظاهرات با باتوم و گلوله کشته می‌شوند و یا در زندان‌های رسمی و غیر رسمی با وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها و تجاوز جنسی روبرو هستند و اگر شانس بیاوریم تازه جنازه آنها را تحویل بگیریم. بنابراین ما عده‌ای از خانواده جانباختگان دهه 60 از مردم آزاده و آزاده طلب ایران دعوت می‌کنیم برای همدلی و همدردی با بازماندگان کشتارهای دهه 60 و بازماندگان کشتارهای وقایع امروز، روز ششم شهریور ماه ساعت 9 صبح در سالگرد 21مین سال کشتار جمعی زندانیان در خاوران گرد آیند. گرد همایی ما برای خواستایی برای پیگرد و محاکمه مسببین این جنایت عظیم است. ششم شهریور ساعت 9 صبح در 21مین سالگرد کشتار و قتل عام دست جمعی زندانیان در سال 67. یادشون رو گرامی می‌داریم. تک تکشون برای ما عزیزند. زمانی که رژیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم، یادبودهایی در گرامی داشته یاد و خاطره این عزیزان برپا خواهیم کرد. اینها عزیزان ما هستند، کسانی هستند که زندگیشان را برای آزادی، برای برابری، برای سوسیالیسم از دست دادن. یاد تمامی جانباختگان این جنایت عظیم رو گرامی می‌داریم. با تلاش برای شرکت در مراسم ششم شهریور 9 صبح در خاوران، وعده ما ششم شهریور ماه ساعت 9 صبح در خاوران.
دوستان عزیز، مطلبی رو که شنیدید علی جوادی تحت عنوان خاوران ویدیو بلاگی بسته بود که براتون پخش کردم. کسانی که علاقمند هستند به این ویدیو بلاگ ها دسترسی داشته باشند یا مطالب دیگه ای رو که حزب اتحاد کمونیسم کارگری به صاف اشاعه دهنده آن هست، میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه بکنن. آدرس سایت حزب ما هست www.wupiran.com. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. I love your curves and girl, you know I'm liking all the things you're doing. Twisting in the mother girls, but checking out your moves and girl, I want it the way you're turning me on. I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, 'cause we tripping, 'cause now all the guys be looking at you. 'Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you. So what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy bum in the skirt, stilettos on, shaking all that.
When you spin around my papama, and I ain't even playing. So many things I wanna do. You made me wanna go home with you. So maybe girl, you like to think it through. But right now it's all about me and you. So
get on the floor, no need to hold back.
Sexy thong,
miniskirts, the little song.
She can know that.
What you doing to me, girl? I can't hold back.
So
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با رادیو یک دنیای بهتر با شما هستیم. راستش نه تنها باید نگذاشت این جنایت علیه بشریت از خاطره ها محو بشود، بلکه در هر جا صدای اعتراض علیه رژیم اعدام، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم 100,000 اعدام اعتراض کرد. و امروزها در دفاع از زندانیان سیاسی باید متحدانه بپاخیزیم. توبه دار جمهوری اسلامی در متن بن‌بست و بحران همه‌جانبه‌اش فعالتر شده است. خاطره قتل عام زندانیان سیاسی و سالروز آن و همینطور اخباری جسته و گریخته در درون رژیم برنگرانی درباره امنیت و جان زندانیان سیاسی می افزاید. تعدادی از زندانیان توسط بیدادگاه‌های رژیم اسلامی حکم اعدام گرفتند و در خطر اعدام فوری قرار دارند. جعفر کاظمی، جواد لاری، محسن دانشپور، احمد دانشپور، محمد علی صارمی، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری و زینب جلالی زاده از جمله کسانی هستند که خطر اعدام آنها را تهدید می کند. فشار به فعالین کارگری گسترده تر شده است. منصور اوسانلو روز یک شنبه مجدداً به اتهامات واهی محاکمه شد. از وضعیت رضا شهابی خبری در دست نیست. سعید ترابیان با قرار وثیقه سنگین بعد از 42 روز آزاد شد. ابراهیم مددی، دیگر فعال سندیکای اتوبوسرانی واحد، و مهدی فراخی شاندیز از دیگر فعالان کارگری هستند. بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک در زندان و تحت فشارند. بیدادگاه اسلامی در سرندج، صدیق کریمی و عضو هیئت مدیره و فعاد کیخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران را روز 29 تیر ماه به به اتهام عضویت در اتحادیه و دفاع از حقوق کارگران محاکمه کرد. فشار بر فعالین کارگری، احضار و تهدید مکرر آنان ادامه دارد. همینطور فشار به فعالین اجتماعی، اهم از فعالین حقوق زن و حقوق کودک و فعالین معلمان، حمله به زندانیان سیاسی سابق و خانواده های فعالین سیاسی، دستگیری مرتب دانشجویان و پرونده‌سازی برای آنان ادامه دارد. از معلمان زندانی از جمله عبدالله مؤمنی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، محمد داوری، هاشم خواستگار، رسول بداقی، علیرضا هاشمی، حسین باستانی نژاد و قربان احمدی و از فعالان دانشجویی از جمله مجید توکلی و بهروز جاوید تهرانی و بیتا صمیمی زاد همچنان در زندان و تحت فشارند. گزارشات منتشر شده از زندان‌های ایران وحشتناک‌تر از تصویر عمومی و داده‌های تاکنونی است. اعمال فشار سیستماتیک، شکنجه، محرومیت از حقوق زندانی، توطئه‌چینی و صحنه‌سازی توسط شکنجه‌گران و اوباشان علیه زندانیان سیاسی، قطع ملاقات و امکانات اولیه، فضای کثیف و محدود با انواع بیماری و بی‌حرمتی مرتب به زندانیان شرایط وحشتناکی را ایجاد و به نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی افزوده است. زندانیان سیاسی در اعتراض به وضعیت وحشتناک خود دست به اعتصاب قضا زدند و خانواده‌های آنان نیز در مقابل زندانوین در همبستگی با آنان اعتصاب کردند. زندان مرکز ثقل قدرت است. جمهوری اسلامی همواره به زندانیان به عنوان اسرای بیدفاع که هر لحظه میتوان آنها را مورد تهاجم قرار داد برخورد کرده است. پیاده کردن انواع روش‌های شکنجه روانی و فیزیکی روی زندانیان گرفته شده از تجارب سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد و ساواک در کنار توحش اسلامی و لومپنیزم شکنجه‌گران همیشه سهم زندانی سیاسی بوده است. در وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی در بحران بقا دست پا می‌زند و تبلیغات جنگی به میلیتاریزه کردن بیشتر فضای سیاسی منجر شده است، اجرای پشت سر هم اعدام‌ها و صدور احکام جدید اعدام با توسل به پرونده‌سازی‌های کذب و تشدید فشار به زندانیان سیاسی به سیاست جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این سیاست تنها میتواند با هوشیاری خانواده‌های زندانیان سیاسی و مردم آزادی‌خواه به شکست کشانیده شود. سازماندهی اجتماعات برای حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی، خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و نفس مجازات اعدام و تحت فشار گذاشتن حکومت برای متوقف کردن اجرای احکام صادر شده میتواند نگرانی های موجود در مورد خطری که زندانیان سیاسی را تهدید می کند کاهش دهد. اعتصاب قضا راه تقابل با این شکنجه‌گران نیست و قدرت بسیج توده‌ای ندارد. نه فقط تعداد زیادی نمی توانند دست به اعتصاب قضا بزنند، بلکه نفس این روش روی سلامتی دراز مدت زندانی تأثیر سو دارد. زندانی سیاسی زیر فشار و در تنهایی خود ناچار است به هر روشی از خود دفاع کند. زندانیان سیاسی را نباید تنها گذاشت. یک مبارزه گسترده در درون و بیرون زندانها و در مقیاس سراسری با خواسته های مشخص لغو مجازات اعدام و آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی می تواند ماشین اعدام و سرکوب را متوقف کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، مردم آزادیخواه و جریانات اپوزیسیون ایران را به یک تلاش گسترده برای آزادی زندانیان سیاسی و به شکست کشاندن توطئه‌های جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 15 مرداد 1389 6 اوت 2010. دوستان عزیز، اطلاعیه که شنیدید اطلاعیه بود از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با اعدام در ایران و زندانیان سیاسی. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد باز دوباره به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
Picture of you and me. They say I look fine, but if walls could talk, they tell you all about how much I break apart. I think we were right, but we did it wrong. Ever since you left me, I just can't go on. No, I can't even read the news today, 'cause everything reminds me of yesterday. Empty room, empty heart. Since you've been gone, I must move on. Empty room. I never realized he could make me cry. To hear the children laugh and play outside. A walk in the park shouldn't be that bad, but everything without you seems to make me sad. I thought we were good. Turned out is still a mystery. No, I can't even read the news today. Reminds me of yesterday. Empty room, empty heart. Since you've been gone, I must move on. Empty space.
دوستان عزیز، شما شنونده رادیو برای یک دنیای بهتر هستید و به برنامه کمونیسم کارگری، صدای کمونیسم کارگری گوش میکنید و امیدوارم که در لحظاتی که پیش رو هست هم همراه ما باشید. دوستان عزیز، میتونید با ما از طرق مختلف تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بذارید. یکی از راه های تماس با ما هست 1917@webradio.org. یا دوستان گرامی که برای صدای کمونیسم کارگری سخنانی دارند میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.com مراجعه بکنن و با در بخش تماس ها با مسئولین اجرایی حزب اتحاد کمونیسم کارگری میتونن تماس داشته باشن، نظرات خودشونو برای ما بفرستن و همچنین دوستان عزیز میتونن از طریق اینترنت صدای ما رو داشته باشن. موسیقی
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
خب دوستان عزیز، این روزها گویا دارین به ماه رمضان، یکی از این ماهایی که خب این برخواستگان از قرون وسطا میخوان یه نوع تهجر دیگه رو به مردم بفروشند و با گرسنه نگه داشتنشون بسا وعده و وعیدهایی به هم بدند، ولی خب نیروهایی که تو ایران هستند، جوانان به خصوص، نسلی که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است، میخواد سایه شوم این رژیم رو از سر جامعه کوتاه بکنه، نه تنها به این خزعبلات هیچ بسیار ارزی نمینهه، بلکه پوت بودن اونا رو، دقیقا ارتجای بودنشون و خرافی بودنشون رو میدونه. این تنها کافی نیست، باید تو این روزها شدیداً علیه جمهوری اسلامی به اساس تبلیغ راه انداخت و حتی به مردم عادی هم گفت که آجاها این چرته. به هر حال احتمالاً با نزدیک شدن به ایام این ماهی که ماه رمضان خونده میشه، یه نوع فشارهای 3-4 برابری رو روی مردم بذارن، ولی خب باید حتی تو این عرصه رژیم جمهوری اسلامی رو عقب زد و این افکار پوسیده و کپک زده ارتجایی رو نه تنها نباید بهش میدون داد، بلکه هر جا میتونین این قوانین خداییشون و این قوانین کثیف عقب مونده رو باید زیر پا گذاشت و علیهش به میدون اومد. اما مسئله دیگه که دوست داشتم عنوان بکنم، دوستان عزیز، ایران آبستن تحولات بزرگی هست و تنها امیدی که میشه برای اینکه بشه یک زندگی انسانی رو ساخت، یه جامعه‌ای که از حق انسان دفاع بکنه، یه جامعه‌ای که بشه همه آحاد جامعه در یک رفاه و خوشبختی سهیم باشند، نمیتونه جامعه دیگه باشه جز یک جامعه سوسیالیستی. در این راه حزب اتحاد کمونیسم کارگری به کمک های شما برای اشاعه این صدا نیاز دارد. حتما با حزب اتحاد کمونیسم کارگری، حزب خودتون تماس بگیرید. ما اعتقاد به این داریم که نه تنها باید جمهوری اسلامی رو در کلیتش انداخت، بلکه انداختن جمهوری اسلامی یک پیش شرطی است که میتونه آزادی هایی رو برای جامعه به ارمغان بتونه بیاره، اگر یک حاکمیتی که واقعا از انسان، از حقوق جهان شمول انسان و از پایه ترین حقوق انسان داره دفاع میکنه بتونه روی کار بیاد. و ما برای یک جامعه سوسیالیستی تلاش میکنیم و امیدواریم که در این تلاش شما عزیزان رو هم همراه خود و در کنار خود داشته باشیم. فکر کنم که برای اینکه بشه جمهوری اسلامی رو در تمام عرصه ها به عقب زد، حزب اتحاد کمونیسم کارگری با طرحی پیش اومد تحت عنوان شوراهای سرخ ها را بسازید و باید در تمام محلات، در تمام کوچه ها، در تمام کارگاه ها، در تمام مجامع عمومی و جایی که جای زندگی روزمره انسان ها هست، آدمایی که واقعا میخواهند جمهوری اسلامی را بیندازن، باید شوراهای خودشون را تشکیل بدن، شوراهایی که هیچ توهمی به اونایی که روزه سیاسی میگیرن و اونایی که مردم رو مجبور میکنن دست به اعتصاب قضا تو زندان بزنن نداشته باشه، نه تنها به اصلاح طلبان حکومتی نباید توهم داشته باشه، بلکه باید به حساب مطمئن باشه که بدون انداختن جمهوری اسلامی ذره از آزادی رو تون جامعه نمیشه آورد و دست به کار انداختن جمهوری اسلامی با یک پلان قبلی که بتونن جایش چه چیزی رو جایگزین کنن که بیشترین آزادی ها رو، بیشترین برابری رو، بیشترین رفاه رو بتونه تو جامعه تضمین بکنه. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای این تلاش میکند که دنیای سوسیالیستی رو در اون جامعه، یک جامعه سوسیالیستی رو سرپا بیاره، یه جامعه کمونیستی رو که در آن خوشبختی از آن همگان هست، آزادی از آن همگان هست، برابری از آن همگان است. و راستش من فکر میکنم که واضح باید گفت اونهایی که فقط از دم خروس صحبت میکنن و انواع دموکراسی و نم حقوق بشر صحبت میکنن، راستش اینا حقوقشون، همین حقوق بشرشون هم حقوق خودشونو محسوب میکنن برای جامعه و برای افراد سازنده جامعه هیچ حقی رو قائل نیستن. باید به این دنیای وارونه پایان داد، باید نظام وارونه سرمایه داری رو سرنگون کرد که باعث کشتار هزاران انسان ها در جای جای دنیاست، باید دنیایی را ساخت که در آن شادی، رفاه، آزادی، برابری سهم همگان باشد. مرسی که با ما بودید و به امید دیدار و شنیدار در برنامه بعدی.
رنگ و